July 6, 2011, the Khorum 4 Dam was inaugurated. After 40 years of anticipation, the residents of Iran's southern province of Chahar-Mahal Bakhtiari saw the realization of a long-time promise. Iran's President Mahmoud Ahmadinejad took part in the inauguration ceremony and congratulated the whole nation for such a huge achievement, thanking the engineers for their wide efforts. He stood at the very top of a 230-meter-high barrier withholding 2.19 cubic kilometers of Iran's reservoirs, inundating an area as vast as 29 square kilometers. This is Iran's greatest dam built on one of its most rebellious rivers. It has challenged the best of engineering know-how. But the question is, how?
Sírvanse levantar la mano.
Under such tight political and geopolitical boundaries, what countries have dared to provide assistance of any kind to Iran? In the face of threats by some Western states to seclude and pressurize anyone who does. On the other hand, Iranians are claiming to progress by the day, boasting self-sufficiency. What's going on behind the scenes? In this program, Iran Today will dig into the case and reveal the truth. Iran's climate is diverse, but the diversity is not distributed even-handed. There are regions that are swamped with downpours and other areas extremely thirsty for a single drop of rain. The country is pretty much dry, yet there are sporadic floods in some spots. There's a whopping difference in precipitation between the north and west compared to that of the southeast and central regions.
کشور ما یک کشور خشک و نیمه خشک بخش زیادیش در قطعه‌های کویری قرار داره با متوسط بارندگی شاید کمتر از یک سوم از متوسط جهانی اون هم با توزیع مکانی بسیار نامناسب بیش از دو سوم از ریزش‌های جوی تو بخش کوچک یا کمتر از یک سوم از در قطعه گستره مکانی کشور ما رخ میده بنابراین این توزیع نامناسب مکانی و همچنین توزیع نامناسب زمانی به این معنی که اکثراً حجم نزولات جوی تو اون ماها یا فصولی که نیاز ما کمتره بیشتره و برعکسش تو اون ماها و فصولی که نیاز ما بیشتره کمتره.
Some experts say the excessive water from richer areas can be handed over to places struggling with water shortages.
از لحاظ توزیع مکانی در واقع این نزولات جوی از 50 میلیمتر در مناطق کویری تا بیش از 1000 میلیمتر در شمال کشور ما توزیع مکانی نزولات جوی داریم. همین عامل باعث شده که ما بیش از 50% منابع آبمون در جنوب غرب کشور متمرکز بشه و در واقع از این برای توزیع عادلانه منابع آب تجدید شونده نیاز هست که این توزیع در واقع مکانی به صورت عادلانه از طریق احداث سازه‌های آبی در واقع تحقق پیدا کنه.
Deputy Minister of Energy for Water and Wastewater Mohammad Reza Attarzadeh also believes that with proper management, such problems can easily be undertaken.
در کشور ما که کشوری با اقلیم گرم و خشک هست، آب مایه حیات و اساس توسعه است. و مدیریت منابع آب مهمترین برنامه تنظیم شده مدیریتی ما از آب اون استفاده بکنیم.
another problem Iran has been struggling with is the excessive and inefficient use of water supplies. And while Iranians are after expanding dam construction, they're also hard after finding solutions for reforming the pattern of consumption. Only 10% of Iran's water supplies are for domestic use, and 90% is used in agriculture. Just 40% of that is used efficiently in the process. Environmental researcher Ms. Fatemeh Zafarnejad explained how the problem could be addressed.
سال اخیره که اصلا با اقلیم ما و با سرزمین ما با این وضعیت کشور ما هماهنگ نیست. یه شیوه مصرف زده است که به نظر میاد اگر الگوی مصرف آب رو ما به درستی بتونیم تغییر مثبتی روش بدیم و از این حالتی که در بعضی شهرها مثل تهران 7 برابر استانداردهای جهان ما آب سرانه مصرف میکنیم این رو کاهش بدیم بیاریم در حد مصرف سرانه دنیا این میتونه خیلی به ما کمک کنه.
The Iranian government says much has been done to improve water consumption throughout the country. To mention one such effort, the imbalanced water supply in various regions has had Iranians reflecting on how to transfer the extra supply to areas in dire need. The best solution so far, dams. Modern dam construction began across Iran 5 decades ago. At the beginning, dams were constructed with a lot of assistance from foreign countries, with only 19 built before the Islamic Revolution. After that, Iranians gave a boost to dam construction, keeping in mind the vitality of infrastructure for a country. Infrastructure is the pillar of a well-developed state. That's what the modernization of a country is judged by. Most infrastructural projects around the world are carried out by the governments. Not for dominating certain industries, but simply because they just take too long to complete and much too long to pay back in profit. Countries that devote considerable attention to their infrastructure, say by facilitating communications, transportation, energy distribution, and also dam construction are given a higher ranking in development by the United Nations, and thus are bound to have big plans for the future. After the Islamic Revolution, Iran's infrastructural development climbed considerably. One such development has been dam construction. Within the past 30 years or so, 588 dams have become operational. 137 are under construction, with 546 being studied. That adds up to a promising 1,271 dams in the future. One of Iran's major breakthroughs in dam construction is the Karun 4 Dam. This is Iran's biggest dam. Mr. Attarzadeh says the Karun 4 is one of the best dams not only in Iran but also in the Middle East built by the Iranians.
به حمد الله متخصصین ما موفق شدند که جامع ترین سد، پیچیده ترین سد رو و بلندترین سد در کشور و شاید در خاورمیانه هم باشه یا بگیم هشتمین سد بتونی دو قوسی در جهان رو ما به بهره برداری رسوندیم نه تنها ساختیم بلکه یک سال نیمه که این سد آبگیری میشه و به حمد الله بدون هیچ گونه مشکلی این کار انجام گرفته.
The Karun 4 dam had a budget of over $1.2 billion. The project jump started in 1966 and was completed in 2011. Despite the fact that the construction of Karun 4 took a great deal of time and money, the attributes of this dam have been quite impressive. The project manager of the Karun 4 plant, Human Mashayekhi, explains more.
طول 230 متر بدنه سد که بلندترین سد بتونی دو قوسی کشور محسوب میشه نیروگاه 1000 مگاواتی اون با در واقع امکان تولید انرژی 2107 گیگاوات ساعت در سال، عددی هستش که توجه رو به سمت طرح کانون 4 جلب میکنه.
The Qarun 4 Dam, as its name already suggests, is built on the raging waters of Qarun River, associated with natural catastrophes in the past. The rebellious water of the Qarun River flows out from Zardkuh Mount. It thrashes through the Zagros mountain range for 950 kilometers, ripping through the cities of Shushtar, Ahwaz, and Khurramshahr, before it slithers slowly into the Persian Gulf. The Qarun 4 Dam is a concrete double arch type, perfect for a dam built in a narrow rocky gorge. The dam is curved, letting the force of the water behind the dam press downward against it and thus strengthen the dam foundation. The Qarun 4 Dam withholds 2.2 billion cubic meters of reservoirs that have inundated an area of 29 million square meters. The dam has four power plants, each with a capacity to produce 250 megawatts of electricity. The dam also generates 2,107 gigawatts per hour of electricity annually. The Qarun 4 Dam started producing electricity in March 2010. And in December that same year, the second generator, too, became operational. The Qarun 4 Dam will eventually have a capacity of generating 1,000 megawatts of electricity. We asked Mr. Attarzadeh how much energy Iran consumes, plus how much of it will be provided by Qarun 4 power plant.
کل کشور ما در همین روزهای گرم تابستون حدود 38000 مگاوات برق استفاده داشته در اوج مصرف خودش، در اوج گرمای خودش در همین چند روز گذشته. ما 8000 مگاوات در این سهم داشته باشیم و یا 1000 مگاوات از یک نیروگاه ما ساخته بشه، خب نشون میده که این نیروگاه ها چقدر با ارزش و قابل تأملند.
The four dams built along the Qarun River, that's Qaruns 1, 3, 4 and Masjid Suleiman, produce 8,000 megawatts of electricity. Iran is one of the world's biggest oil producers and also has the world's second greatest gas resources. So most of the country's energy is generated by burning fossil fuels. The world has now had a bitter taste of the catastrophic repercussions of burning fossil fuels. Environment expert Amir Hossein Izzat Dostar explains.
به دنبال نشست ریو و به دنبال شکل گرفتن پیمان کیوتو، دنیا به این نتیجه رسید که به هر شکلی که ممکنه باید جلوی انتشار گازهای گلخانه‌ای رو بگیره. خب بدیهیه که در این راستا سازوکارهایی تعریف شد و مملکت ما هم در همین راستا قدم برداشت و در حال حاضر طرح‌های برق‌آبی ما علاوه بر اینکه هدف برق‌آبی و کنترل سیل دارن و شاید سایر اهداف را هم پوشش بدن، یک هدف عمده دیگه دارن و اون هدف در واقع کاهش انتشار کربن و استفاده از پتانسیل سازوکار توسعه پاک.
Iran has pulled sleeves up to cut back on fossil fuel consumption and replace it with clean energy. Mr. Haydari says these issues have been targeted in Iran's fifth five-year plan as hydroelectric power plants help gas preservation.
الان بر اساس در واقع نیروگاه‌هایی که در برنامه داریم تا 20 سال آینده، نیروگاه‌های آبی که باید بیاد توی مدار، اگر مجموع نیروگاه را در نظر بگیریم برای تولید انرژی، بیش از 55000 میلیون در واقع متر مکعب گاز صرفه‌جویی هستش که ناشی از سوخت فسیلی هستش که به هر حال در نیروگاه‌های حرارتی باید این سوخت مصرف بشه و نیروگاه‌های آبی میتونه در واقع صرفه‌جویی ایجاد کنه در این مصرف.
Another reason why dam construction is so crucial for Iran is that first and foremost, it can control floods Thus, precious agricultural and residential lands stay secure from inundation. Locals around the Karun River have suffered the consequences. In 2006, flash floods destroyed many agricultural farmlands and left an estimated $8,900,000 of damages.
الان در حوزه کارون بعد از آبگیری سد گتفند تمام حوزه رودخانه در واقع در کنترل سدهای ساخته شده خواهد بود و در واقع خسارت‌های ناشی از سیلاب به صفر میرسه و نمونه بارزش در سیلابایی هستش که به وقوع پیوسته و در واقع به عنوان مثال در سال 84 سیلی که در با دبی بیش از 13000 متر مکعب در کارون سه مهار شد باعث کاهش 35 میلیارد تومان خسارت در دشت خوزستان گردید.
And not to leave out the scenery dams create. The water obstructed by barriers deep within gorges display man-made lakes. The surrounding land then absorbs moisture and brings about different kinds of plants and animals, making the place a resort for sightseeing and a perfect location for fishery. All that said, dam building is not left without its cons.
در واقع طرح‌های سدسازی طرح‌هایی هستند که به قول معروف یا با زبان عادی میشه گفت بالفطره یا سرشتشون دارای طبعا آثار زیست محیطی است. علاوه بر این که اینها آثار مثبت زیست محیطی دارن که در قالب بحث انرژی پاک میشه کلن جمع‌بندی کرد یا در قالب استفاده های ثانوی از منافع طرح‌ها مثل استفاده تفریح و تفرج اینها، این طرح‌ها آثار منفی هم دارن.
There are those who stand up against dam construction, claiming the process will devastate the environment. They blame the drying up of some water resources on the dams, like when the Zoyanderud River and Urumiye Lake fell victim to water shortage.
اون چیزی که بر دریاچه ارومیه ما الان به اصطلاح حادث شده و گرچه نمیشه گفت تمامش ناشی از اثرات سدسازی در بالا دسته. مطالعات نشون میده که بخشیش قطعا ربط داره به این موضوع که ما از سرشاخه‌ها به خاطر سدسازی و انحراف آب برای تامین نیازهای مختلف بالاخره این بلا سر دریاچه ارومیه اومده، بخشش هم نه به خاطر در حقیقت اثرات کلایمت چنج بالاخره خشکی‌های طبیعی بوده، نمیشه همه رو به اصطلاح تقصیر سدسازی انداخت، ولی قطعا بی تاثیر نبوده. به هر حال من میتونم بگم نفس عملکرد ما در سدسازی به صورت عمومی مثبت بوده ولی خیلی متوازن نبوده.
Some experts on the other hand say the studies conducted for dam constructions do not entail all dimensions necessary. We spoke to geologist Bahram Samani. He gave us a deeper look into the issue.
اگر بناس در یک سیستم هیدرودینامیک از بالا تا پایینه یک رودخانه یه جریان آ مقدار آب فرق اون جریان پیدا بکنه، باید حساب میکردن که از این آ مقدار چقدر سهم بقای اون سیستمه، چه مقدارش اضافه است که ما میتونیم بهره برداری بکنیم یا تغییر وضع بهره برداری بهش بدیم. من فکر کنم همچین مطالعه‌ای کمتر شده یا توجه نشده.
We put this controversial case to the highest ranking official responsible for dam studies. Mr. Attarzadeh defied the procedural researches and disagreed with such deficiencies.
هیچ سدی نداریم که بدون مطالعات محیط زیستی انجام شده باشه. حتما مطالعات محیط زیستی انجام گرفته، به تایید مراجع مربوطه رسیده و نهایتاً احداث شده. در مواردی داریم که حالا به دلایل مختلف بدون اجازه سد رو شروع کرده متوقف کردیم. آسیب‌هایی به محیط زیست میرسونده بعد از مطالعات ما اصلا اجرا نکردیم.
Mr. Izzat Dostar, however, further clarified that dam construction will only proceed if studies confirm the dam will not be to the detriment of the environment, or unless the advantages of the dam are to overshadow the shortcomings. In the past 30 years, numerous problems have hindered the march towards progress in Iran. Right after the Islamic Revolution, war broke out between Iran and Iraq, taking much of the country's time and money. Then there came sanctions backed by different excuses. That, too, obstructed the smooth flow of development. Iran was then bound to move in the direction of self-sufficiency. So when the going gets tough, the tough get going. That's just how Iran got on the go with dam construction. Iranian experts are now suggesting that the Qanun 4 dam bears witness to Iran's self-sufficiency.
الان میتونیم ادعا کنیم در بحث بومی‌سازی در بخش عمران و سیویل به 100% خودکفایی رسیدیم. در بخش تجهیزاتش در حدود 88% ما به خودکفایی رسیدیم. به عنوان مثال من خدمت شما عرض کنم ما در ساخت ترانس که سنگین ترین قطعه نیروگاهی هستش ما الان اخیراً ترانس به کشورهای خارجی صادر کردیم.
This does not mean that a self-sufficient state has shut all doors to outsiders. Certainly, in the age of communications, total self-sufficiency in its fullest sense is practically impossible. Self-sufficiency has borders. Even the most developed countries with the highest technology make use of foreign assistance in one way or the other to save up on time or even expenses. We ask Mr. Mashoyekhi what the term self-sufficiency means to Iranian officials and engineers.
مهم اینه که ما بتونیم هدف رو تعریف کنیم. افرادی داشته باشیم که برای ما هدف تعریف کنن، افرادی داشته باشیم که مسیر رسیدن به اون اهداف رو برای ما ترسیم کنن. به نظر من این خودکفاییه. و در طرح کانون 4 به شکر خدا متخصصینی مهیا شدن که هم بستر مدیریتی رو فراهم کردن و هم راه رسیدن به اهداف مورد نظر رو. یعنی در واقع مدیریت بومی مهمترین وجه از خودکفایی در طرح کانون 4 بود که محقق شد.
ما موقعی که بحث بومی سازی رو مطرح می‌کنیم به این مفهوم نیست که تمام قطعات و تمام تجهیزات رو خودمون در داخل کشور تولید کنیم، بلکه بحث ما اینه که ما در یک حدی از بلوغ در حوزه نرم افزاری، مغز افزاری و سخت افزاری رسیدیم که میتونیم ادعا کنیم که در خارج از کشور هم توان این رو داریم در مناقصات بین المللی شرکت کنیم و سد و نیروگاه بسازیم. بحث بومی سازی به این شکل هستش.
So Iranian engineers can now define a dam project, study, design and build it with the facilities at hand in addition to supervising and implementing the entire process. Triumph in dam construction has encouraged Iranian engineers to share their achievements with other nations. Iran has taken part in building dams in over a dozen countries. Consultations are also underway in a couple of other states as well.
ما الان با 18 تا 20 کشور وارد مذاکره شدیم یا احیانا وارد سدسازی شدیم و سدها رو احداث کردیم و این هم در کشورهای آسیای میانه داریم مثل تاجیکستان و هم در کشورهای مثل افغانستان عرض کنم خدمت شما با عراق داریم بحث میکنیم و کشورهای در آمریکای مرکزی کشورهای در آفریقای کلن آفریقا داشتیم و به هر حال بستر تعامل همکاری رو ما برای همه کشورهایی که با ما دوست هستند برنامه ریزی کردیم که بتونیم تمام تجربیات رو تقدیم کنیم.
Great achievements in dam construction and the export of technology plus engineering know-how has taken Iran to the point of competing for dam constructing tenders with some advanced and renowned countries.
به طور مثال در کشور ارمنستان پروژه سنگ توده یک رقابت تنگاتنگی، البته بنده دورادور میدونستم که این اتفاق داره میفته، ما با کشور روسیه داشتیم، یعنی رقیب ما کشور روسیه بود، ما هم در اون طرح حضور داشتیم. خب الحمدلله شرکت های ایرانی موفق شدن، پروژه رو برنده شدن و با موفقیت هم انجامش میدن و من فکر میکنم که در واقع ما میتونیم صادرات خودمون رو افزایش بدیم، صادرات علمیمون رو، صادرات اجرایی داشته باشیم و خب این کار رو پررنگتر و پررنگتر بکنیم.
The realization of development and progress for Iran has constantly been under the dark shadow of sanctions. sanctions that go as far as restricting scientific resources for Iranian students. It's been under these circumstances that Iran has gone from a nation of total reliance, dependent on foreign consultations, knowledge, and project execution, all the way up to the peaks of self-sufficiency and exporting technology. Iranian engineers have stood the test of time. The Iranian government says it is now determined to push ahead with its energy plans and shift the notion of restrictions to opportunities by making use of limited resources to reach further.